دکسر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی روی خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
اوقات شبانه تابستانی شما به خیر. سپاس بسیار بابت همراهیتون با برنامه‌های صدای پایتخت. امیدوارم آنچه که به شما همکاران بنده تقدیم می‌کنند در طول 24 ساعت مورد پسند، توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. لطفاً از طریق سامانه 30094 با ما در ارتباط باشید. این ساعت 24 برنامه زنده شب‌های تهران از این شبکه به شما تقدیم میشه.
شب‌های تهران.
قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست.
Thank you. در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدم عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی. ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدم چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی. ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، شنوندگان و همراهان نازنین شبهای تهران رادیو تهران. خیلی خوشحالیم که این نوبت هم فرصت دست داد تا از طریق امواج رادیویی روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و از طریق صدای پایتخت رادیو تهران به شما سلام بکنیم در بامداد یک شنبه 29 تیر ماه 1404 که انشاءالله بتونیم تا حوالی ساعت 2 بامداد که در کنار شما هستیم مباحث خوبی رو با هم در میون بذاریم و از آنچه که به شما تقدیم میشه شما هم بتونید که کوله باری بردارید و ته این دو ساعت بگین که یک چیزی به ما اضافه شد انشاءالله. امشب قرار هست که در مورد تهران شناسی و تاریخ تهران گپ بزنیم و مهمان تلفنی هم خواهیم داشت در ادامه برنامه که آقای دکتر فرشاد ابریشمی هستند که مورخ و تهران شناس هستند. پس علاقمندان به تهران و تاریخ حتما شنونده برنامه امشب ما باشند.
Thank you.
نمیدونم چقدر براتون اهمیت داره راجع به تاریخچه حالا هر چیزی مطالعه بکنید یا برنامه رو از رادیو بشنوید یا پادبخشی رو در واقع گوش بکنید. حالا اون تاریخچه میتونه برگرده به تاریخچه یک شهر مثل شهر تهران که در حال حاضر و سالهاست پایتخت ایران عزیزمونه و خیلی داستان‌ها داره و خیلی جذاب داستان‌هاش، جست گریخته گاهی اوقات یه چیزایی که آدم میشنوه یهو دوست داره که بره همجوری پیگیر بشه ببینه اصلا ماجرای این شهر از کجاست، از کجا اصلا شهری به نام تهران به وجود اومد و حالا چه شد که به عنوان پایتخت انتخاب شد و حالا ساختار جغرافیاییش چگونه بود، چه ویژگی هایی داشت به نسبت شهرهای دیگه که خیلی ها بهش اهمیت دادند و گفتن که شهر بسیار خوبی است. همه اینها تا جایی که زمان به ما اجازه بده در گفتگوی من با جناب دکتر فرشاد ابریشمی که مورخ و تهران شناس هستند انشالله که پاسخ داده خواهد شد. آقای دکتر ابریشمی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به شبهای تهران رادیو تهران.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحال هستم در خدمتم.
بزرگوارید. آقای دکتر ابریشمی من جسارتا میتونم بپرسم که شما اصالتا کجایی هستین؟
پدر تهرانی، دیگه از پدر بزرگ جدن در جد تبریزی بودم، ولی پدر 1312 تهران تو محله سنگلج به دنیا اومد و الان حدود 72 سالم است که صحافیمون میدان بهارستان تهران، خودم هم بچه میدان بهارستان.
میدان بهارستان چه عالی، چقدر بله جالب. این باعث شد که شما اصلا علاقمند بشین به این که برین سمت تهران شناسی و اینا یا نه دلیل دیگه؟
دقیقاً محل سکونتمون و همسایگیمون با قدیمی ترین عکاس تهران شادروان آقای تهامی که مغازه‌شون میدان بهارستان بود.
همون مغازه‌ای که عکسای قدیمی تهران رو گذاشته تو ویترینش گذاشته.
دقیقاً پدرشون با پدر دوست بود، خودم هم با آقای تهامی 11 جلد کتاب کار کردم و سالهای خیلی خوبی با هم داشتیم. تقریبا میتونم بگم از سال 1380 20 سال بود که ما چقدر دوران خوب محولی بود، بزرگان می اومدن، چه بسیار آموختم از اساتیدی که می اومدن در اون مغازه و صحبتهایی می کردن. حیفیشون رو دیگه تقریبا حدودا سال 97 98
خدا رحمتشون کنه. بله. من بله. همیشه از کنار اون مغازه از بهارستان رد میشم، اصلا ردخور نداشت که باید دقایق طولانی رو روبروی اون مغازه میستادم و اون عکس ها رو نگاه میکردم و غرق میشدم در اون عکس ها که مال چه سالهایی از تهران بود. پس خیلی از اطلاعاتی هم که گرفتین از همین گعده هایی بوده که تو اونجا برگزار میشده شاید، درسته؟
بله گرد همایی اساتیدی که میومدن، عکس ها و چه عکاسان قدیمی، شادروان غلام حسین ملک عراقی برای اولین بار عکسای تهران قدیم رنگی گرفته بود دهه 50. بله. بسیاری از آرشیوداران آشنا شدن، مثلا با آقای جدیدالاسلام که آرشیودار عکسای آذربایجان بود. بله. اصلا اونجا محفلی بود، یعنی به شما بگم چه بزرگان، هنرمندان، پیشکسوتان ورزشی، سینمایی، همه اونجا جمع بودن. واقعا محفل قشنگی بود. و همین چند سال پیش هم هنوز فوت نکرده بودن آقای مسجد جامعه، خیلی دوست داشتن اونجا تبدیل به موزه تهران شناسی بشه، ولی متاسفانه 5-6 ماه پیش مغازه به فروش رفت و اون دنیا خاطرات بهارستان دیگه.
آره چه حیف، الان از شما شنیدم و چقدر حیف و چقدر دقیقا. خاطرات زیادی در اونجا شاید بگم خیلی از تهرانی ها خاطره دارن از اونجا، قطعا دقیقا. از اون مغازه و از اون عکس هایی که دیدن. با این مقدمه خواستم ببینم که اول علاقه مندی شما از کجا بود که دیدم شما اصلا در بطن ماجرا بودین کلن و این نشون میده که شما با یه عشقی رفتین سمت تهران شناسی و چقدر خوشحالم که امشب میتونم از شما اطلاعات خوب و جذابی از شهر تهران که خیلی دوستش میدارم به دست بیارم. آقای دکتر ابریشمی عزیز، از تاریخچه تهران ما میگین اصلا برمیگرده به کجا و اینکه اصلا تاریخ یک شهر رو چجوری محاسبه میکنن؟ چه چیزهایی هست که مثلا ما میتونیم بگیم برمیگرده به مثلا 3000 سال قبل از میلاد مثلا؟
ببینید، یکی از مهمترین پارامترهایی که برای یک شهر استفاده میکنن و مثلا تاریخش و قدمتش و یافته های باستانشناسیه. ما تا پیش از این تاریخ تهران رو از روی شهر ری وام میگرفتیم و میگفتیم خب شهر ری شهری بود که در دوران هخامنشیان ما به نام راگ میشناختیم، از ایالت‌های قدیمی در دوره هخامنشی بود و در دوران اسلامی هم که اهمیت خودش رو داشت و حتی به عنوان جایزه برای برخی از سران هم داد و ستد می‌شد. اما در رابطه با تهران و این یافتایی که پیدا بشه، خب حدوداً 15 سال پیش تو منطقه در روس و پاسداران و اون طرف ها یک سری وسائل و اسکلت و اینا پیدا کردن 3500 ساله. تا اینکه قبل از این دوران کرونا حدود فکرم سال 95-96 بود، دانشجوی جوانی تو اون لوله کشی خیابون مولوی خیلی سریع جلوی دستگاه رو گرفت و رفت نگاه کرد، شانسی دید بله اسکلت یا وسائل یا به حال چیزهایی که پیدا شد مربوط به 7000 سال پیش بود.
7000 سال پیش،
بله، که دیگه اومدن گفتن آقا بس این تاریخی که ما تو این منطقه سکونتی بوده در لایه های زیرین زمین، تهران تاریخو 7000 ساله کرد و الان ما یافته های از تهران داریم مربوط به 7000 سال پیش و قبلش هم که 3500 سال و در دوره تاریخی هم که میگم ما از طریق شهر ری شناخته میشدیم. تقریبا میشه گفت تهران یکی از دو روستای منطقه قصران بود، قصران قسمت شمالی شهر ری، بله، که شامل تهران و شمران میشد که اینو شادروان کسرفی میگن که اون شمران شموش به معنای بالا، ران به معنای دامنه و تهران هم ته دامنه. به اصطلاح تهران گرم بود، این بود که تمام کاخهایی که برخی از شاهان هم داشتن قسمتهای شمالی یا محله شمران یا شمران امروزی قرار داشت.
پس دلیل نامگذاریش هم همین دامنه بود که ته دامنه و ابتدای بود.
سر دامنه، بالای دامنه.
بالای دامنه بود.
بالا رانم، بله، بالای دامنه، پایین دامنه. و نکته جالب اینجاست که این منطقه از دوران قدیم، حتی ما یافته‌های از دوره اشکانی هم که داریم، محله مهران خاندانی بودن که به اصطلاح از خاندان‌های قدیمی هفت خاندان معتبر بودن که حتی سورن، مهران، اینا خاندان‌های قدیمی اشکانی بودن که در این منطقه ساکن بودن، پهلوانانی بودن، انسان‌های خوبی بودن که تو اون دوران زندگی می‌کردن. و نکتهش اینجاست که این منطقه در دوره‌های مختلف واقعا داستان‌های جالب خودشو داره در رابطه با تهران.
بله.
که اگه بخواید من میتونم
حتما.
از هر دوره، بله
حتما، اتفاقا میخوام همینجوری دوره بیام جلو ببینیم اصلا تهران چگونه این تهران الان شده.
بله، این تهران ما اون چیزی که حالا ما خدا بیامرزش شاید روان تکوین همایون، آقای غلام حسین تکوین همایون خیلی کار کرده بود در تبا تهران و تهران پژوهی و ایشون تمام 267 تا کتابی که در تبا تهران و تهران شناسی بود جمع‌آوری کرده بودن و همون دوران که در قید حیات بودن جایزه گذاشته بودیم برای تمام تهران پژوها دانشجویان که اگه بتونن کلمه تهران رو ما تونستیم توی به اصطلاح با همون تا یا ت دست دار تهران، ما تونستیم در مجموعه به اصطلاح اسناد تاریخی قدیمی ترینش تقریبا سال 261 هجری پیدا کنیم که در سال همون 261 اسمی ما داشتیم همون تحت عنوان عبدالله ابن تهرانی، رازی تهرانی، که گفتیم هر کسی بتونه از این قدیمی تر اسم پیدا کنه، اون زمان یه سکه تعیین کرده بودیم که بدیم هر کسی تو منابع بتونه 261 هجری به قبل کلمه تهران رو پیدا کنه. بعد از اون خب خوشبختانه هستش توی نوشته اکثر مورخین، ابن حوقل، مقدسی، همه این دوستان تو آثار البلاد، ما تو تمام موارد میبینیم کلمه تهران و استفاده شده تو قرون مختلف. بعد قدیمی تنش مربوط به 1000 سال پیشه، یعنی اون چیزی که ما از تهران میتونیم بگیم کلمه تهران پسوند شاعرانی که بوده مربوط به 1000 سال پیش هست، اسنادش هستش.
حالا این ته دستدار و ته دو نقطه ماجراش چگونه است؟ یعنی آیا تفاوتی داشته یا نداشته یا هر چیشون؟ اگه قرار به همون ماجرای تهران باشه باید با ته دو نقطه باشه، درسته؟ که من تهدم
باید به اون صورت نوشته. اینو باز میگم، بسیار از مورخین که شادروان کریمان هم روی این قضیه کار کرده بود، ما این تهران با ته دستدار رو تا اواخر دوره قاجار هم داشتیم.
آها.
یعنی تو تمام مکاتبات اینا همه با ته دستدار بود، بعدا دیگه به قول شما تهران امروزی به این صورت نوشته شد. حالا این ریشش به چه صورت بوده، سخت قدیم تمام اسناد به این صورت بوده، اون رو دیگه باز جای تحقیق داره موقع ببینیم. تو از چیزی ما از بزرگانمون ندیدیم که حالا بیان دقیقا بگن علت چی بوده، ولی قدیم به اون صورت نوشته می شده.
درسته.
اما در دوره های بعدی حالا ما در دوره مثلا بهتون بگم دوره صفویه، حالا ما قبلش تهران و خب خود ایران و بعد از اون حمله‌ای که مغول به ایران داشت و بعد از اون هم تیمور به ایران داشت، اون چیزی که تو تاریخ اومده نوشته تهرانی‌ها، جالب خدمت میگم، من یادداشت اینجا گذاشته بودم برای یاقوت حموی مورخی که در کتاب معجم البلدان اومده در تهران به این صورت میشه تقریبا قرن 6 7 گفته تهران سریه ایست که در زیر زمین ساخته شده و راهی به هیچ یک از خانه های زاغ مانند آن نیست مگر به دلخواه و خواسته مردمان آن. و علامه قزوینی هم تو آثار البلاد آورده گفته خانه اهالی تهران در زیر زمین ساخته شده و به مانند لانه مورچگان است. هرگاه دشمنی به آنان حمله کند ساکنین تهران فوراً به خانه های زیرزمینی پناه میبرند. جالب خدمت میگم تو دوره مغول هم که حمله شد، خب شهر ری مشخص بود، شهری بزرگ و عظیم بود، ویران شد با اون حمله ویرانگر مغول، اما مردم تهران جالب همه تو همین خانه‌های مورچه مانندی که میگن پناه بردن و تونستن از این گزند و بلای بزرگی که به سر ایران اومد به سر جون سالم به در ببرن. ما یه بخش اینجا داریم که میگیم تهرانی‌ها خونه‌های زمینی می‌ساختن، ما بعدا تو دوره مترو هم من میگفتم ببین همین متروها رو ما قدیم تو تهران خونه هایی بوده، زیرزمین هایی بوده، اما متاسفانه طی پژوهش هایی که تو این چند سال اخیر ما حتی پیرامون دروازه های تهران که الان بهش میرسیم خدمتتون میگم چیزی ما ندیدیم که بگیم یافته پیدا کردیم آره بخشی از اون خونه های قدیمی هست. خب متاسفانه دیگه طی سال های مختلف و زلزله های مختلف و اتفاقات مختلفی که افتاد، بلایای طبیعی، آسمونی، هر چیزی، اون به هم ریخت.
ولی آقای دکتر خیلی پدیده مدرنی بوده ها، این که مثلا زیر زمین زندگی کردن اون سالها.
دقیقا من خدمتون بگم ما دو تا پدیده میتونیم بگیم شاید واقعا ما تو جهان حرفی برای گفتن داریم، یکی این خونه های زیر زمینی و یکی هم تو در حتما شما در جهان هستین اولین آپارتمان ها رو تو جهان باستان که اون چیزی سنت مونده ما داریم و میدونید کجا؟ سوستان فارس، شهر ایزدخواست. با اون چیزی که تو منابع داره بله مربوط به 1700-800 سال پیش در دوره ساسانی ما شهرهای آپارتمانی داشتیم به اون صورت و از این طرف هم شهرهای زیرزمینی داشتیم که تهران ما بله شاملش میشه.
چقدر جالب و عجیبه که این موضوع رو شاید خیلی از تهران نمیدونم و اینکه چه حیف که نتونستیم پیدا کنیم از اون بقایای اون خانه ها که ببینیم اصلا چگونه رفت آمد ها، نفس کشیدن ها، زندگی کردن ها چگونه است در اون ساختار دقیقا. و چگونه بوده، چقدر عجیب و جالب.
دقیقا و میگه می اومدن بیرون به اصطلاح مواد غذایی رو ور می داشتن، آذوقه رو ور می داشتن، دوباره می رفتن اونجا و حتی می تونستن ماها بیرون نیان. حالا چه شبکه ای درست کرده بودن برای تامین آب آشامیدنشون، همون چیزی که حالا امروز ما حالا بخشایی از تخت جمشید برای ما بازگشایی کردن، خیلی ها می دونن نصف حالا اون چیزی که تا حالا دیدیم روی تخت جمشید بود و چه سازمانی سازماندهی زیر تخت جمشید، از این طرف هم واقعا همین بوده این کانال کشی ها. و ما مردم همین الانش هم درگیر آب هستیم دیگه، یعنی مردم تو طول تاریخ همیشه به نوعی برای ذخیره آب برنامه‌ای به این صورت داشتن. اما تهران بعد از دوره حالا اون حمله مغولینا که کم کم دوباره رشد کرد و کم کم جای خودشو گرفت تو دوره صفویه، حالا میخوام اون تاریخی که بیاریم تو دوره صفویه، حالا قبلش ما ملوک و طوایفی بود و دوره آقویونلو و قراقویونلو، خب خبری نبود، تهران اصلا اون اهمیت رو نداشت. اما در دوره شاه طهماسب تقریبا اهمیت اولیه به تهران توسط ایشون گذاشته شد و شاه طهماسب پیرامون تهران 114 برج و بارو درست کرد که همون 114 آیه قرآن و جالب خدمتتون میگم بخش کوچکی از این برج و بارو تو این برنامه های جمعه ها که ما با آقای مسجد جامعه میرفتیم برای تهران گردی پژوهشگرا با ما میومدن، یه بخش کوچیکشو مثلا ما توی تقریبا میدان قیام فعلی پیدا کرده بودیم که میگفتیم این بخش خیلی کوچیک میتونه بخش از اون دیواره قدیمی باشه تو تهران اون موقع که فقط نهایتا محدوده بازار رو شامل می شده، ارگ دولتی رو شامل می شده، حتی همین بهارستانی که ما صحبت می کنیم بیرون از تهران بود،
بیرون هستن.
بله شمال شرق تهران بود. و نکته که این برج و بارو در دوره شاه طهماسب صفوی ما داشتیم و بعد از اون دیگه ما خبری نداریم. تو منابع فقط هستش که جالب خدمتتون بگم شاه عباس اومده بود تهران برای محله ترشت. بله. اونجا یه شب مثل توت زیاد می خوره. و مریض میشه. جالبه بهتون میگم 52 روز حالا اون چیزی که ما تو منابع دیدیم شاه عباس بیمار میشه و در تهران بستری میشه و جالبه میگن که نذر میکنه شاه عبدالعظیم و حالش که خوب میشه ایوان طلا و مناره اون طرف در شاه عبدالعظیم که ما یادگار از شاه عباس داریم در منظره شاه عبدالعظیم میسازه و میگه دیگه به تهران نخواهم آمد، یعنی انقدر این بیماری اذیتش کرده بود شاه عباس و دیگه گفت نمیام. بعد از اون باز ما تو دوره مثلا صفوی ما شاه طهماسب دومو داریم که بعد از حمله محمود افغان به تصرف اصفهان خب فرار کرده بود، یه دو ماهی حدودا تو تهران مونده بود به عنوان یک پادگان نظامی
بله.
تا بتونه مجدد برگرده که بعد دیگه نادرشاه اومد و اون قائل ختم پیدا کرد. و این دیگه در دوره نادرشاه هم ما تو منابع میبینیم خب تهران فقط به عنوان یک پادگان نظامی استفاده میشد، باز خبر خاصی از مثلا ساخت و ساز تو تهران ما نداشتیم در دوره نادری. و بعدم که دوره زندی هم که خب پایتخت شیراز بود و
بله
محل سکونت خود کریم خان زند اونجا بود، تا اینکه بالاخره آقا محمد خان قاجار خب از طریق عمه خودش که همسر کریم خان بود متوجه میشه که حال شاه بده، سری خودش رو به گرگان و اون مناطق بالا و ترکمنا میرسونه. خب اصلیت بچه گرگان بود آقا محمد خان و از این طریق تونست بره اون طرف نیرو جمع کنه و خودشو برسونه. اون کشمکش هایی که اتفاق افتاد، حالا خیانت هایی که شد تو همون دوران حاج ابراهیم کرم تچکار کرد، چقدر مسیر تاریخ تغییر کرد تو اون جنگی که لطفعلی خان داشت با آقا محمد خان کسن واقعا خودش میتونه چندین فیلم و سریال بشه از اون یکی دو سال درست کرد که چه اتفاقاتی افتاد. بهترین و قهارترین شمشیر زن اون زمان میگفتن آسیا کریم لطفعلی خان زن و اون لحظه ای که خودشو به چادر آقا محمد خان رسوند و حاج ابراهیم کلانتر به اصطلاح اعتماد داشت بهش، لطفعلی خان گفت کسی این توی، گفت نه تو چادر کسی نیست فرار کرده، یعنی من موندم. اگه همون لحظه میگفت بله این اینجا تو چادره و آقا محمد خان رو در رو میشد با لطفعلی خان زن، چجوری مسئول تاریخ
کلن اصلا یه چیز دیگه میشد. بله
دقیقاً. و بعدا دیگه آقا محمد خان اومد تهران و در سال 1164 یعنی تقریبا امسال میشه گفت مهر امسال تقریبا میشه 240 ساله که این شهر پایتخت شده، 1164 بعدا 240 ساله که دیگه پایتختی تهران شروع شد. خب نزدیک بود به اصطلاح طرفدارای خودش از اینجا دسترسی به گرگان و مازندران اینا واسش راحت بود و نمیخواست حالا تو شیراز باشه، میخواست یه تغییری بشه و این پایتخت دیگه با آقا محمد خان تهران ما آغاز شد برنامهش.
بسیار خوب، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، یه عقلمون یه تنفسی بکنه و برگردیم با ادامه تهران و دروازه های تهران اینو با شما ادامه خواهیم داد. دکتر شبتون بخیر باشه همراهان عزیز.